بسم الله الرحمن الرحیم. صحیفه 131 دعای اول یتخطه و الیه به ایام عمره و یلحقه به اعوام دهره. گفتیم که برای هر روحی خداوند رزقی معین فرمود و بعد داشتیم که برای هر روحی اجلی هم مقدر فرمود. اول رزق گفتیم، بعدم اجل گفتیم و توضیح دادیم که هر کدوم از این دو مقدرها لکل روحین هست. حالا داریم یتخطه و الیه. زمیر یتخطه و برمیگرده به کل روح، یعنی حکمیست برای همه انسان ها. زمیر الیه هم برمیگرده به اجل. این حکمی که الان ما بیان میکنیم از شدن مال همه انسان هاست، استثناء نداره. یتخطه و الیه به ایام عمره، یعنی گام برمی‌دارد. یتخطه از خطوه است، خطوه من گامه، گام برمی‌دارد هر روحی. الیه یعنی به این اجل، به ایام عمره، در طول عمرش به سمت این زمانه، به سمت این اجل گام برمی‌داره. گام برداشتن معنیش اینه که با تدریج میره، با تعنی میره، نمیفرماد میدود. البته عمر انسان اگر نسبت به زمان عالم حساب کنید خیلی کمه، به طوری که حتی اگر با تعبیر دویدن بخواهیم بیانش کنیم به نظر میسه که تعبیر اون کوتاهه نسبت به عمر دنیا. عمر انسان خیلی کمه، اما ما نباید عمر انسان رو با دهر بسنجیم. ما باید عمر انسان رو به خودش، با خودش مقایسه کنیم. در قرآن آمده که ما به اندازه‌ای به شما عمر دادیم که بتونید به کمال برسید و بعدا مؤاخذه میشید چرا از این عمرتون استفاده‌ای که به خاطر اون استفاده خلق شدید استفاده نبردید. پس به لحاظ خودمون داریم گام به گام میریم جلو و فرصت رو داریم، فرصت به کمال رسیدن رو، و نباید این فرصت رو از دست بدیم. البته من اینم اضافه کنم، اگرچه خارج از بحثه، همونطور که ما داریم به سمت آخر عمرمون گام به گام میریم، شیطان هم با سیاست گام به گام داره ما رو اغوا میکنه و این بسیار مهمه، خیلی باید بهش توجه کنیم. خدا در قرآن می فرماید خطبات شیطان رو بالاخره پرهیز کنید، تعبیر به خطبات می کنید و این تعبیر این چنین نیست که همینطوری انجام گرفته باشه، عنایت به این تعبیر هست. یعنی سیاست شیطان اینه که گام به گام ما رو فاسد کنه. این چنین نیست که بیاره لب دره ما رو قرار بده بعد بگه از این بالا بپر پایین، یا لب چاه بگه خود تا بندست بگه. خب این شاه من کار نمی کنه. اون اول به ما میگه که یه قدم بیا پایین، یه قدم هم چیزی نیست. خب ما میبینیم بله راست میگه، یه قدم چیزی نیست، یه قدم بیا پایین، گناه و کوچک میشمدیم شروع میکن. قدم بعدی، قدم بعدی، چشم باز میکنیم این تایی درده ای. حواسمون نبوده، اون یواش یواش گام به گام رو آورده پایین. اون سیاستش این نبوده که ما رو یک دفعه پرتاب کنه. خداوندم به همین جهت از کار او به خطابات تعبیر میکنه، یعنی گام به گام شما رو فاسد میکنه. از همون گام اول حرفش گوش ندید، ولی گام اول گوش شدید، گام دوم هم پشتش آخر سر اونی تایی در رایید. حالا همونطور که از شدن ما گام به گام به سمت پایان عمرمون قدم برمیداریم، اون هم گام به گام برای اقوای ما قدم برمیداره و ما باید متوجه باشیم که فریب او رو نخوریم، اولین گام رو حتی باید نداریم. ولی این از کدام یک جمله مترزی بود، هم مفید بود هم نکته ادبی توش داشت که چرا خدا تبدیل به خطابات کرده. ایام در این عبارت به معنی شبانه روزه. یوم گاهی گفته می شود بر روز بدونی که شب درش دخیل باشه، گاهی هم گفته میشه و شب درش دخیل قرار داده میشه. اینجا از اونجاییست که ایام به معنی شبانه روزه، ایام به معنی روز تنها نیست. عمرم که قبلا بیان کردیم متای انسانه، متای انسان، متای این نسبت متحرک به زمان، یا به تعبیر نسبت متضمن، متضمن بازه به زمان، موجودی که در زمان داره زندگی میکنه بهش میگه متضمن، یعنی موجودی که دارای زمانه. این وقتی نسبتش رو به زمان بدیم میگیم عمر، میگیم متا. زمان اون ظرفه، نسبت ما به این ظرف میشه متای ما، مثل این که مکان این ظرفه، نسبت ما به این مکان میشه عین ما، عین با الف. وقت از این متای ما تعبیر به عمر میشه، یعنی زمانی که ما در این دنیا میمونیم. این روشنه، انسان به سمت اجل میرود در تمام دوران عمرش گام به گام. بعد فرمود و یرحقه به اعوام دهره. یرحقه لحق به معنی قرابه است، یعنی نزدیک می شود به این عجل به اعوام دهره، یعنی با سالهایی که به سالهای دهرش. حالا هم دهر رو معنا می کنم هم اعوام رو. اعوام جمع عامه، عام به معنی ساله. آیا بین سنه و عام فرقه؟ بعضی گفتن نه، این دوتا مرادفن، با هم فرقی ندارن، معنای هر دو یکیه. از اول امروز شروع کنم تا سال بعد مثل همین روزی، این میشه سنه و میشه آن، فرقی هم نمی کنه. از هر روز سال شروع کنید به شرطی که اون سال بعد هم به همون روز ختم کنید، این مجموعه رو میگن یک سنه یا یک آن. اما بعضی معتقدن که بین آن و سنه فرقی، اینی که الان من تفسیر کردم تفسیر سنه بود نه تفسیر آن. ما اگه از وسط تابستون شروع کردیم به وسط تابستون سال بعد رسیدیم، این سنه هست ولی آن نیست. بعضی اینجور معتقدن ما آن رو تفسیر میکنیم به تابستان و تا تابستان، یا زمستان تا زمستان، بقیه روزها رو توجه نمی کنیم، به بقیه روزها توجه نداریم. بعضی اینو گفتن، ولی خب نوعا عام رو با سنه یکی می گیرن، این اختلافی که گذاشته شده مورد قبول همه نیست. اما دهر، دهر اطلاقات مختلف داره. حالا این که دهرم اضافه شده به شخص، به اون کل روحن اضافه شده، دهر هر شخصی همون عمرشه. امام چون در جمله قد فرمودن عمرهی، در این جواب تشرار نشدن، در این جمله تشرار نشدن عمرهی رو، بلکه در این جمله دهرهی رو به جای عمرهی آوردن. پس دهر در این عبارت به معنی عمره. اما به طور مطلق دهر به چه معناست؟ دهر رو بعضی به معنی سال گرفتن، بعضی حتی به معنی فصل گرفتن، یعنی یک فصل از فصول سال. و بعضی ده رو عبارت گرفتن از کل عمر دنیا، بعضی ده رو عبارت گرفتن از یک ظرفی که اوسع از زمانه، و اون ظرف نه تنها ظرف ما هاست بلکه ظرف موجودات مجرد هم هست. یعنی ما ها به وجود تجردیمون در اون ظرفیم، به وجود مادیمون تو ظرف زمانیم. ما به این وجود مادی که داریم تو ظرف زمان داریم زندگی میکنیم، ولی وجود حقیقی ما که ما تنزل او هستیم، او در عالم دهر، نه در عالم زمان، در عالم دهر. بعضی روایات داره که ماها در عوالم قبل امتحان شدیم، یعنی از عوالم قبل عبور کردیم. یکی از عوالمی که ما از اون عبور کردیم و بعد به اینجا رسیدیم عالم دهره. البته عبور هم همونطور که من بارها عرض کردم به نحو تجافی نبوده، به نحو تنزل بوده. یعنی اینطور نبوده که ما از اونجا بیان پایین و دیگه اونجا نباشیم، بلکه تنزل کردیم، یعنی اونجا بودیم هنوزم هستیم، تنزلمون آمده اینجا، نه خودمون، خودمون اونجاییم. تنزل معناش روشنه، یعنی این که موجود عالی احداث کند مرتبه نازله خودش را. این که گفته میشه حضرت امیر در یک شب 40 جا مهمون بودن، معناش همینه، یعنی 40 تا وجود نازلتر از خودشون رو احداث کردن. اون 40 تا نمونه خودشون بودن، منتها اونها وجود مثالی بودن، حضرت وجود عقلی. البته با اون وجود عقلیشون تنزل دادن، مثل همونی که من بارها مثال زدم، یه مطلب عقلی تو ذهن شماست، وقتی به لفظ میارید تنزلش میدید، ولی اون مطلب عقلی هنوز همونجا محفوظه. علاوه بر اون مطلب عقلی، شما یه مطلب حسی هم، یه امر حسی هم که با صوت همراهه، یا اگر نوشتید با مرکب همراهه، اون رو احداث کردید. پس ما همه در عوالم بالا بودیم و تنزلمون شده ما. اون عالم بالا دهره، عالمی است که از ازل موجوده و تا ابد هم موجوده. اون موجودات مجردن، اونا مخازن الهی هن، اونا همون آیه هستن که خدا میفهمد امنشین الا ایندنا خزائنه و ننزلهو به قدر معلوم، چون اینو بارها توضیح دادم در همین کلاس. ده زمانه، ده ظرف این ثابت حقیقت وجود منه، حقیقت ایشه اندالله موجوده. اون حقیقت جوهری باشه جوهر، عرضی باشه عرضی، ظرف نیست. ده به منزل زمانه، منتها زمان میگذره ده نمیگذره، اما این ثابت موجوده، که این ثابت در فوق در وجود داره طبق اون چه اونا گفتن، یعنی در سرمد موجوده. اگرچه میرداماد معتقد است که هیچ یک از موجوداتی که غیر از خدا باشن تو سرمد نیستند، همه موجودات حتی اون مجردات عالی تو دهره، در سرمد فقط جای خدا و اسماء خداست. ولی خب این ثابته طبق اون چه که اونا گفتن علم خداست، علم خدا از اسماء خداست، اون دیگه توی سرمده. حتی مردامادن نمیتونه این مطلب رد کنه. اما حالا درست گفتن این ثابت ما داریم نداریم به عهده خودشون، ولی اونطور که اصطلاح اونهاست این ثابت در سوق ربوبیست و در عالم دهر نیست، تنزلش در عالم دهر هست، خودش نه.
ظرف مزدوری از علم ثابته،
ظرف پایین تره، چون سه تا ظرف ما در جهان داریم، یکی سرمده که ظرف وجود خدا و اسمایشه، یکی دهره که ظرف مجرداته، یکی هم زمانه که ظرف مادیاته.
یه موجود عقلی میتونه چند تا تنزل، یعنی چند تا
تنزل
مادی داشته باشه؟
بله، یعنی این مطلب علمی که در ذهن شماست امروز برای من بیانش میکنید این یه تنزل، فردا برای کسی دیگه بیانش میکنید تنزل بعدی، صد بار میشدن بلکه بیشتر، هر چقدر بتونید میتونید تنزلش بدید.
سوالی که اینجا شد به خاطر این بود که تنزل تو مرحله جسم زمان میخواد، یعنی اون قابلیت جسم اینجوریه که یه زمان میخواد تا این جسم ایجاد بشه، بعد یه شخص در آن واحد چجوری میتونه ضعف تناسل جسمی داشته باشه؟ این اجسام باید از قبل باشن یا یه آن ایجاد میشه؟ چجوریه؟
نه ببینید، این که ما بخوام حرف بزنی که مثالی بود که عرض کردم، این به خاطر خود حرف احتیاجی به زمان داریم، چون حرف اینطوره که اون کلمه اولش باید تموم بشه، کلمه دوم شروع بشه، کلمه سوم بعد از دوم، اینا چون در ردیف قرار میگیرن در آن واحد نمیتونن بیان. حرف دیگه هم باشه اونم همینطور، خود حرف اختصاص اینه که در آن واحد نتونه بیان. نه تنها دوتا حرف نمیتونه بیان، یه حرفی هم که مستمر میشه اجزای استمراریش نمیتونه زیر زمان بیاد. ولی احداث چند تا وجود که برای حضرت امیر اتفاق افتاد 40 تا، اون احتیاجی به گذشت زمان نداشته. یعنی حرف هم اگر ما میتونستیم در لازمان تولیدش کنیم یا در یه زمان محدودی تولید کنیم، تدریس توش نبود، اونم میتونستیم در یک آن 40 بار حرف بزنیم، با 40 نفر حرف بزنیم. ولی خب خود حرف لیاقت اینو نداره که بتونه دوتاش توی زمان واقع بشه. ولی وجود جوهری نه، مشکلی نداره. وجود جوهری مشکل نداره. مثل این که مثلا شما تصور کنید، در تصورتون چند نفر آدم رو میتونید با هم تصور کنید؟ خب با تصورتون هم میتونید ایجاد کنید، چون در قیامت این چنینه که ما با تصورون ایجاد میکنید، همین اندازه که تصور میکنید یه چیز خوب یا یه چیز بد رو جلومون حاضر میشه. در دنیا بعضی این کار میتونن بکنن، اون دیگه احتیاج به گذر زمان نداره، همه با هم جمع میشن. مثلا فرض کن شما تو قیامت هم آب رو، هم شیر رو، هم عسل رو، هم غذا رو خواستید، هر چهارتا پیشتون حاضره. احتیاج نداره که در یه زمان اون باشه، در یه زمان اون باشه، از هم جدا. اصلا این خصوصیت حرفه که نمیتونه چند تاش در یه آن بیاد، ولا جواهر میشه در یه زمان حاصل بشه.
عالم ده
ظرف، ظرف وقول هم هست، ظرف موجوداتی هم که درجات و پایین تر از وقول دارن نیز هست، منتها به شرطی که اونها هم حالت عقلی داشته باشن. ظرف مجرداتی، چه مجردات عقلی، چه مجرداتی که حقیقت ما، ولی همه وجود عقلی دارن، در ده وجود مادی نیست.
مگه تنزلات عالم ماده تو همون عالم عموم نیست؟ یعنی اون
منشأ تنزل همونجاست و اونم عقلن. هیچی دیگه عالم عقلی دیگه، عالم چون الان یه عقولی هست مثل جبرئیل و عزرائیل، نه عقلن. ما ها الان وجود عقلی نداریم، حقیقتمون وجود عقلی داره. وقت این مجرداتی مثل جبرئیل نه که خودشون اصلا حقیقت عقلی هستن، با حقیقت ما که عقلی هم همه در یه عالمه، همه در عالم ده. اما اون تنزلش، اون تنزل نداره مگه وقتی بخواد وحی بیاره، ولی ما تنزل داریم، تنزلمون اونجا نیست، تنزل اونجاست.
عالم مثال
رو نه، البته شاید مراحل نازل ده در بر بگیره. من الان تعبیر میداماد یادم نیست که یه تعبیری داره که اون تعبیر شاید بتونیم بگیم عالم تنزلات رو هم بعضی تنزلات شامل میشه، یعنی عالم مثال شامل میشه، ولی عالم عقل مسلم مشمول دهر هست.
بعد زمان داریم تو عالم ده؟
عالم ده نه زمان نیست. خود زمان وجود عقلی داره اونجا. تمام موجودات اونجا وجود عقلی دارن. زمان هم وجود عقلی داره. اون زمانی که وجود عقلی داره اگه تنزل بکنه میشه این زمانی که اینجاست. همچنین ما که اونجا وجود عقلی داریم تنزل کنیم میشه. این منشه یعنی الله اندر خزانه. همه اشیا خزانش اونجاست. حتی زمان. منطقه اشیای صناعی رو نگفته. اشیای صناعی با ساختن ماست. اشیای طبیعی. چه جوهر چه عرض همه اونجا موجوده. حقیقتشون اونجاست. تنزلشون اونجاست.
جلسه گذشته فرمودید که یادآوری کنید چون بحث تنزل هم هست فرمودید که جناب صدرا میفرمایند که این تنزل خودش یک گناهی هست بوده بعدش به خاطر همین انسان باید اینجا باشه تا اون کمالش برسه و بعد مرگش بشه گفتید این رو
بله حالا این بحث ده تقریبا به همین اندازه تمام شد من بیش از این دیگه مطرحش نمی کنم فلاسفه مشا هم ده رو مطرح کردن که صدرام از اونا گرفته بقیه هم قبول دارن من تا ده رو یعنی نسبت قرار دادن اونو من دیگه مطرحش نمی کنم چون شاید این آقای سنگین باشه گفتنش اون در جای خودش در نمت پنج اشارات خواجه نقل شد اونجا می خونید اما اون مطلبی که شما فرمودید من در جلسه گذشته گفتم یادآوری کنید اون مطلب این بود که ما انسان ها در عالم بالا موجود بودیم و الان هم موجودیم بعد تنزلمون دادن به این عالم گفتم این رو بعضی ها این چنین تعبیر کردن که ما گناهی مرتکب شدیم و بر اثر این گناه باید حبس می شدیم خدا هم ما رو در بدن حبس کرد یا در این دنیا حبس کرد بعد که از اون گناه پاک میشیم دیگه ما رو تو حبس نگه نمیدارن آزاد میکنن آزاد شدن ما یعنی خروج از این دنیا خروج از این بدن و به تبع خروج از این دنیا که مرگ آرز میشه ما تو این دنیا هستیم محبوسیم علت محبوس بودنمون ارتکاب جرمیست که داشتیم این وقت اون جرم چیست مهم اینه که اون جرم چیست که ما رو گرفتار اینجا کرده اون جرم اینه که ما به اون جهانی که درش بودیم اکتفا نکردیم و قرار شد که از بهشت اون جهان بیرون بریم پدر ما و مادر ما رو از اونجا بیرون کرد و تمام ما هم مثل او هستیم اول تو بهشت مثالیم بعد وارد این دنیا میشیم همین اندازه که ما ناقص شدیم باید محبوس بشیم این جرم ما نقص ماست که ما ناقص شدیم البته این نقص رو هم به اختیار به دست نیاوردیم ولی شأن ناقص این است که محبوس شود یعنی اگر بدن نباشد این ناقص نمیتونه زندگی کنه احتیاج به بدن داره چون وجودش وجود ضعیفه اون وجودی که اونجا داشت قوی بود اون وجود رها کرد نه به اختیار بلکه به اضطرار همین که رها کرد شد ناقص و این نقص جرمی بود برای اون وقتی ناقص شد ناچار شد در حبس قرار بگیره تا از طریق این حبس و در حبس به کمال برسه و همین کارم کرد تا وقتی تو بدن بود اعمال علوم و انجام داد تا کامل بشه حالا یا در بود انسانی کامل شد یا در بود حیوانی کامل شد علاقه کامل شد وقتی کامل شد میتونه از حفظیت بیاد الان توجه کنید چرا ما تنزل کردیم؟ اون بازی مطلبی هست. پس این که ما تنزل کردیم و خود تنزل یعنی مبتلا شدن به نقص و ابتلا به نقص جرمه، این حرفی توش نیست. ولی همونطور که حرف کردم این جرم در اختیار ما نبود، اضطراری بود. چرا ما ناچار بودیم تنزل کنیم؟ اون یه بحث دیگه است که مطرحش میکنه انشاءالله. ولی تا اینجا روشن شد که ما مرتکب جرم شدیم، ارتکاب نقص یعنی ارتکاب جرم. وقتی هم ناقص شدیم، شأن ناقص این است که در یه جا قرار بگیرد تا در اونجا بتواند به کمال برسد. زندانی به زندان میکنن نه برای اینکه اذیتش کنن، برای اینکه ادبش کنن، یعنی به کمال برسوننش. ما را اونجا فرستادن تا کامل بشیم و کاملا میشیم، حالا یا در بعد انسانی یا در بعد حیوانی. بعد که کامل شدیم دیگه احتیاج نیست زندان باشیم. اونجایی که میخواستن ما رو برسونن رسوندن، در باز میکنن بیرون میکنن. تا اینجا مطلب روشنه. مهم اینه که چرا ناقص شدیم، چرا این جرم مرتکب شدیم. اونم اجباره. آیا این ارتکاب جرم به نفع ما بود و خدای حکیم ما رو به این نفع سوق داد به خاطر جودش، یا نه به ضرر ما بود، ما رو پرتاب شد توی یه جایی که ضرر کنه که با حکمت و جودش نمی سازه. باید ثابت کنیم که این ارتکاب جرم به نفع ما بود، این به دست آوردن نقص به نفع ما بود. اثباتش هم راحته. ما همه در عالم عقل به وجود واحد جمعی موجود بودیم. اونجا زید و عمرو و بک از هم جدا نبودن. اونجا صدق میکرد که لم یکنه انسان شیئا مذکورا. مثل این که الان شما فرض کنید یه مطلب علمی دارید، یه ملکه اجتهاد دارید. تو این ملکه اجتهاد هزار تا مسئله است. این هزار تا مسئله که جدا جدا نیستن اونجا، اونجا به وجود واحد موجودن. بعد که میاد رو صفحه کاغذ یا رو زبان ما، اینا میشن جدا جدا. پس در عالم عقل موجودات به وجود واحد جمعی موجودن. وقتی این موجودات میان تو عالم ماده، چون مقتضای ماده جداییست از هم جدا میشن و متکثر میشن. ما همه در عالم عقل موجود بودیم به وجود واحد جمعی، ولی من نبودم، شما شما نبودید. این ظهور انفصالی و ظهور مستقل نداشتیم. خداوند ما رو تنزل داد، از عالم عقل آمدیم به عالم مثال. در جنت مثالی که جنتی است که آدم توش بوده قرار گرفتیم. جنت مثالی بوده، اگه جنت اخروی بود بیرونش نمی‌کرد. جنت اخروی داره قرار کسی بیرون نمی‌کنه. این جنت مثالی بوده، اونجور که میگن من برام نقل قول میکنم و قابل بوده انسان بیاد بیرون. مثل این که ما بریم تو برزخ، تو جنت های برزخی که اونم جنت های مثالی هم، از اونجا میتونیم منتقل بشیم به آخرت، ولی وقتی رفتیم به آخرت دیگه بیرون نمیشیم. از جنت اخروی کسی رو بیرون نمیکنه، از جنت مثالی و برزخی بیرونش میکنه. خب آدم آمد تو جنت برزخی، اونجا آمد مستقل شد، اونجا مستقل شد دیگه. حوا و آدم اصلا فرق میکردن، وجود واحد جمعی موجود نبودن. اما وسیله برای کمال نداشتن. اینا باید مرکب مادی بهشون داده میشد تا بتوانن کمالاتی که از طریق حس و ماده کسب میشه کسب کنن، به کمالات عقلی تنها اکتفا نکنن. میتونستن کمالات عقلی و کمالات مثالی رو به دست بیارن، ولی کمالات حسی براشون ممکن نبود، چون اونجا عالم حس نبود. خداوند اونها رو دوباره به خاطر تفصلش، به خاطر جودش تنزل داد که بیان کمالاتی رو که از راه حس تحصیل میشه تحصیل کنن، و هم بهشون در این دنیا هم مرتبه حس داد، هم مرتبه خیال که مثاله داد، هم مرتبه عقل. گفت همه مراتبتون دادم، حالا خودتون رو کامل کنید. هم به لحاظ حسی کامل کنید، هم به لحاظ مثالی، هم به لحاظ عقلی. پس ما رو فرستاد دنیا به جود و کرمش فرستاد، نه برای اینکه ضرر کنیم، برای اینکه استفاده کنیم. بعد ما هم شروع کردیم به کسب کمالات، رسیدیم در کمالات حسی به کمال رسیدیم، در کمالات باطنی که مال خیال و وهم و ایناست به کمال رسیدیم، بعدم رسیدیم به عقل، اونم به کمال رسیدیم. حالا خودمون شدیم به منزله همون عقلی که از اونجا تنزل کردیم. من تا اونجا که بودیم مستقل نبودیم، حالا مستقل شدیم، با همون درجه مستقل شدیم. ببینید چه امتیازی کسب کردیم. اول بودیم لم یکون شیئا مذکورا بودیم، درجه اونم خیلی عالی بود. حالا هستیم با همون درجه، من تا مستقل. یعنی میشه گفت قبلا من به ما این که من هستم نبودم، ولی الان من هستم با همون درجه. خب شما ممکن اشکال کنید که خیلی به اون درجه نرسیدن، ببین تفسیر خودشونه. خداوند امکان ترقی رو گذاشت، پیغمبر فرستاد، وسیله ترقی رو داد، همه کارا رو کرد. ما به سوء اختیار خودمون به جای اینکه بریم بالا رفتیم پایین، به جای اینکه بود عقلی اونو تقویت کنیم، بود حیوانی رو تقویت کنیم و شدیم سنخ دنیایی. بعد سنخ ملکوت می شدیم سنخ دنیایی، شدیم مقصر خودمون. تو زندان می تونستیم به اون سمت بریم، به این سمت رفتیم. در هر صورت در بر ما باز شد، دو تا در بود، یه در این بر یه در اون بر، بعضی از این بر رفتن بعضی از اون بر، در رو هر دوشون باز شد. ولی یکی به کمال رسید، یکی نقص. این در به سمت رحمت خدا باز شد، اون در به سمت غضب خدا باز شد. اونم رفت به رحمت محشور شد، اینم به غضب محشور شد. هر دوشون الهی راجعون شدن، ولی خب دو جور. اینا تقصیر خودشونه، ولی خداوند همه را آفرید، همه را تنزل قهری داد تا به کمال لایق برسند. پس اینا همه به نفع ما بود، اون گناهان اجباری هم به نفع ما بود، ولی بالاخره نقص بود دیگه، گناه بود، نقص بود، ولی ما ازش استفاده می بردیم. این بود داستان نزول ما.
مجموعه این تنزلات گناه بود یا نفر از عالم مثال اومدیم بالا اومده؟
اونا را هم گناه حساب میکنه، ولی این نقص نقص قویه. اون نقص ها باعث زندان نشد، این نقص باعث زندان شد. یعنی اینقدر ما ضعیف شدیم، اینقدر ما ضعیف شدیم که باید در یه ماده حلول میکردیم تا بتونیم کارمون انجام بدیم. لذا صدر میگه اولی که شما به بدن تعلق گرفتین جسمانی بودید، مجرد نبودید، یعنی در حد اقل وجود بودید، بعد به کمال رسیدید. جسمانی تلویزیشون ده میگه این تو نیست که از اول یه موجود مجرد آمده باشه پایین، یه موجودی که از تجرد درش آوردن، مادیش کردن، اون آمده پایین. و نفس ما از اول مثل یک صورت که حلول میکنه در بدن، بعد این صورت یواش یواش با علم و عمل ترقی میکنه تا به تجرد برسه و بشه نفس روحانی، مرتبهش بشه مرتبه اخری.
این رو به داستان حضرت آدم و حوا اگر رفت ندیم قابل تصویرش، همه انسان ها اومدن
دارم. بله، این داستان حضرت آدم اینا تبیین میکنه مطلب رو، ما رو لازم نداره رفتش کنیم، همه انسان ها تنزل میکنه. اونطور انسان ها جسمشون، جسم انسان ها رو خدا چهار جور میافرینه. این مطلب هم گفته بشه بد نیست. خداوند جسم انسان ها رو چهار جور میافرینه، اگرچه همه انسان ها تنظر میکنن، ولی ساختمان جسمشون یکی نیست. یکی رو از خاک میافرینه مباشرتن، حضرت آدم. یکی رو از اضافه طینت دیگری میآفرینه، حضرت حوا. یکی رو بدون پدر میآفرینه، حضرت عیسی. بقیه هم از پدر مادر میآفرینه، حضرت بقیه. چهار جور جسم خلق میکنه، اما همه در تنزل شریک هستند. استقرایی یعنی تا حالا اینطوری بوده، حالا بعدن دوباره پنجم میخواد کنه خودش میتونه. استاد
ببخشید، این کمال حس چه کمالی بود که مرتبه بالایی نداشت؟
حس بالایی نداری دیگه. ببینید
اون مگه تنزل یافته همون بالایی ها قرار نیست؟
چرا؟
پس خوده بالا بگیر
جسم هم در بالا نیست، در پایین هست. حسه دیگه جسم محسوسه. در بالا، در بالا یه چیزایی هست که در پایین نیست، یه کمالاتی هست در پایین نیست، در پایینم یه نقایصی هست که در بالا نیست. خود جسم نقصه، اگرچه ما از این نقص داریم استفاده میکنیم تا خودمون به کمال برسیم، ولی جسم نقصه، بالا جسم نیست، تو عالم وقوع جسم نیست. این جسم از خصوصیات این مرتبه است. لذا من قبلا نشد کردم، بعضی میپرسن که آیا خداوندی که ما رو خلق کرد جسم دارد؟ اگر جسم ندارد چطور جسم خلق کرد؟ جواب اینه که خداوند وجود منو عطا کرد، چون وجودم در این عالم بود و این عالم جسم لازم داشت، جسم از شؤون منه. این تو نیست که خداوند منو خلق کنه بعد ببید این جسم بگیر. اصلا شأن کسی که اینجا باشه این جسم داشته باشه، شأن اونی که تو عالم عقلی اینی که جسم نداشته باشه. نه خدا جسم رو خلق میکند، وجود من ناقص رو خلق میکنه. وجود من ناقص شأنش اینی که هم روی جسم باشه هم روی جسم هست. مثل این که شما اربعه رو جل میکنید دیگه زوجیت بهش نمیدید، زوجیت هم روش هست. این چون پس خداوند جسم رو مباشرتا خلق نمیکنه، این انسان وجود ناقصش میده، خب وجود ناقص هم روی جسم. و نمیشه سوال کرد که خدا جسم نداره چطور جسم داد؟ اگر خدا جسم رو خلق میکرد جا داشت این سوال بشه، ولی خدا وجود داره خلق میکنه، وجود هم خودش مسنخه با وجود، وجود داره که داره وجود میده. ولی این هر خیلی مختصر گفتم، شاید قبلا مفصل گفته باشم، میخوام امروز بس به یه جا برسونم تمومش کنم، لذا خیلی طولش نمیدم.
جسم یعنی تنزل، همون نفس نیست، مرتبه نازل نفس نیست.
همون دیگه عرض میکنم مرتبه نازل است دیگه.
باشه
یعنی لازمه این مرتبه است، لازمه این مرتبه است، نه یا بگید لازمه تنزله، نه لازمه اون مرتبه بالا. اگر لازمه مرتبه بالا بود بالا هم با جسم داشت، لازم تنزل اوست، لازم این مرتبه پایینه.
وجود عقلی
چرا بالا هست؟
وجود مثالش بالا نیست؟
چرا؟
خب پس یعنی یه مسانخت بین این تجلی و اون تنزل.
وجود ها هست، وجود ها مسانخت دارن، در جسمیت مسانخت نیست. این جسمیت مال تنزل، این جسمیت تنزل نکرده، جسمیت خاصیت این متنزله، نه جسمی بالا بود تنزل کرد. جسمیت خاصیت اینه،
وجود عقلش بود،
وجودش تنزل کرد. وجود تنزل کرد، تنزل وجود خاصیت مخصوص داره به کسی.
پس اون آیونی که میگن بین زن و مرد تفاوت نیست، ما میتونیم بگیم بین وجودهاشون تفاوته که تنزلاتشون در عالم پایین دو جوره به دو نحوه جسمانیه؟
شاید بتونیم بگیم، خیلی روشن نیست مسئله،
چون بعضی اصرار میکنن که فرق نیست. ولی اگر
بعضی مثل صدر معتقدن که این بدن من جزء من نیست و لزومی نداره تو آخرت بیاد، این بدن این گوش و پوست. ولی مثل آقلی اکرم میگه نه، همین تو آخرت میاد، باید این بیاد، یعنی تو وابسته ای این بدن. از این کنی مسئله روشن نیست. اگر ما بدن رو یک امر دخیل در انسان قرار بدیم، زنومت فرق میکنه. ولی اگر انسان رو فقط نفس بگیریم، بدن رو به حساب نیاریم، بگیم یه مرکب معمولیه، زنومت فرق نمیکنه. این مسئله اختلافی، خیلی روشن نیست مسئله. کسب
کمالات مرتبه پایین‌تر در حالی که آدم مرتبه بالاتر رو داره، چه امتیازی حساب میشه؟ مطابق امتیاز بیرون این عالم
ما کمالات بالاتر نداریم. حقیقت اون کمالات بالاتر داشت، وقتی ما رو تنزل دادن قوه اون کمالات به ما دادن. ما تو عالم مثال بودیم، الان هستیم، اون کمالات مثالی رو داشتیم، الان هم داریم. وقتی ما رو فرستادن ما رو از همه کمالات خالی کردن، فقط قوه کمالات به ما دادن. اگر کمالات رو داشتیم که منحرف نمی شدیم، قوه کمالات به ما دادن، اختیار هم دادن که این قوه رو بکل کن. من چون اختیار داشتم قوامو ناجور بفکر کردم، اون یکی اختیار داشت قوامشو درست بفکر کردم. هیچ کدوم کمالات بالا رو به خودمون نیوردیم، سنخ کمالات قوه کمالات بالا رو آوردیم. چون اگر میخواستیم کمالات بالا رو بیاریم، این دنیا میشد عالم بالا. این دنیا باید هیچ کمالی توش نباشه، همه کمالات در قبول باشه.
علت این که
کمالات عقل هم کسب کن، الان خالی از کماله، هیچ کمالی نداره، نه کمال محسوس، نه کمال باطنی، نه کمال عقل، هیچ کدوم نداره. این هر سه رو باید کسب کنه.
جا شاید سوالی باشه که این تحصیل حاصله داشتیم این رو که دوباره بیم که همون رو کسب کنیم که دفعه قبل با استقلال جواب دادیم.
اگر تنزل نمی کردیم اون وجودمون داشت، حالا هم داره. این وجودی که الان تنزل کرده هیچ نداشته، تحصیل حاصل نیست. اون وجود که داشته هنوزم داره. این وجود من که الان آمده پایین، این هیچی نداره، همه رو داره کسب میکنه، فقط قوه شده. همین که عرض کردم اون وقت هم اگه داشتیم استقلال نداشتیم، حالا فعلا مستقل نمیشیم که همون کمالاتو پیدا میکنیم، نه کمالاتو داشتیم. الان من اینکه آمدم اینجا هیچ کدوم از کمالات عقل و مثال و حس رو نداشتم، ندارم. اما کمالات سو اولا، کمالات مثال و ثانیا، کمالات عقل و مثال و ثانیا تحصیل.
استاد یه سوال میمونه که این اکثریت دارن مسیر خلافشو میرن، این خلاف حکمت نیست، اکثرا با اختیارشون اون چیزی که ما تا حالا دیدیم به نظر میرسه، اکثرا دارن اون مسیر خلافشو میرن، خلاف حکمت نمیشه؟
میفهمید اکثر مردم دارن خلاف اون مسیری که باید طی کنن طی میکنن. این کلمه اکثر رو شما ظاهرا به تسامح دارید میگید.
من گفتم که خودم اشاره کردم.
ببینید دو تا مطلب رو عرض کنم. یکی این که از اول خلقت عالم ما یا از اول خلقت انسان ها حساب کنید تا قیامت، حالا به نظر میرسه که ما الان اول خلقتیم، یعنی اگر کل زمان خلقت انسان رو ملاحظه کنی، سه بخشش بکنی، حالا یا بیشتر از سه بخش، ما در ثلث اولیم، ثلث دوم و سوم باقی مونده. و در ثلث اول خوب معصیت میکنه، آدم ها خوب و بد زیاده، شاید به قول شما بعدش هم زیاد باشه، نمیدونم بیشتره بعدش زیاد باشه. اما در دو ثلث بعد که ائمه میان، امام زمان بعدم رجعت، اونم چقدر طولانی، به طوری که گفته میشه امام حسین موی ابروشون رو با دستمال میبندن، این نقدر میریزه رو چشمشون سیفید میشه، این همه عمر طولانی. خب ببینید چقدر آدم میان، اونا ریختی روزیشون خیلی کمتر از ماست، چون امام بالا سرشون بود و ما مگه امام بالا سرمون بود اون صحیفه تشکیل نمیشد و امام بالا سرمون بود ما هم ریختی روزیم کم بود. ولی به صورت جمله مترزه میان اون خلیفه خیلی خدمت کرد، ایران رو مسلمون کرد، جواب میدیم اگه داده بود دست صاحبش کل زمین رو مسلمون کرد، بعدم تمام انسان رو به کمال میرسیم. خیلی از ایرانی ما میبینیم فلانی شاید خوب بود آمد ایران رو مسلمون کرد، این در واقع خیانت کرد، کجا خدمت کرد؟ چلو کسی رو که میتونست کل بشر رو هدایت کنی گرفت، حد اکثر اگر تازه بگیم تمام قصدش هم خیر بود، اما دو تا شهر رو اصلاح کرد و این همه شهر رو محروم گذاشت، پس خیانت یا نه خدمت. اینا رو به صورت جمله متعرضه گفتن. بنابراین اگر امام میگود ما همه به شمال میرسیدیم، بعدن هم که امامیان همه به شمال میرسن، ممکنه تک و تکی به شمال نرسن دیگه، خیلی عرازلن. پس اکثر تو کل نظام آفرینش انسان حساب کنید، اگه ما ثلث اول باشیم احتمالاً عشر اولیم، یعنی شاید نه دهمش باقی مونده. این حال تعیین نمیتونم بکنم، بالاخره این مقدار بیشترش باقی مونده. حالا وقتی شما اون بعدی ها رو ملحق کنید، کل انسان ها رو به هم ببینید، می اکثرشون رستگارند. این مال زمانی است که بعدی رو ما ملحق کنید. اما حالا تا همین حالا، تا همین حالا حساب کنیم این بیشتر رستگار هم یا نه. رستگار دو جوره، یکی این چون که جهنم نره، یکی اونی که در صدر بهش باشه. این هر دو رستگاره. اونی که جهنم نمیره رستگاره، اونم که تو بهش میره رستگار. اون تا اون که تو بهش میره رستگار خیلی درجه بالاست. اونی که تو جهنم نمیره برو تو صحرا بلش کنه، اونم رستگار. اون تا رستگار درجه پایین. هر کی تو جهنم نرفت رستگاره. حالا ببینیم بیشتر مردم جهنمی هم یا نه. اکثر مردم یا خوبن یا متوسطن. بعدا چمه ما کیا داریم بعد حساب میکنیم؟ مشرکین بدن، کفار بدن، بیشتر مردم خدا رو قبول کردن. پس نمیشه گفت اکثر خرابن، بلکه اکثر اهل نجاتن. همین مهمه، اکثر اهل نجاتن. حالا درسته خودشون زایع شدن، بر فرض اکثر هم زایع باشن، به خدا اعتراضی وارد نیست، چون اکثر خودشون دارن انحراف میرن. بر فرض که اکثر خلاف کار باشند که نیستند. شما الان ملاحظه کنید بسیاری از این انسان ها توی یک جامعه دنیا آمدن و بزرگ شدن که نتونستن شیعه بشن، ولی اگر فرض کنید بهشون مطلب حق میرسید همه شون که معارض نیستن. بعضی میرید با کوچکترین تبلیغ اصلاح میشن. معاندین کمند، جاهدین واهی جینی، یعنی منکرین هم چمه. اگرم منکر است از راه جهلشه. حالا خدا باش چطور رفتار میکنه ما نمیدونیم. این حکم ما درست نیست که اکثر مردم جهنمی، معلوم نیست. ما از کجا خبر داریم؟ از کجا خبر داریم که خداوند این کسی رو که شیعه نیست میبره جهنم؟ نه، روشن نیست. بعضی از علمای میگفتن هر چی غیر شیعه باشه مخلد در جهنم، ولی معلوم نیست درست گفته باشه. ما روایت داریم طبقه اول بهش مال سنی هست، شیعه رو نمیدن. طبقه دوم به بالا مال شیعه هست. خب یعنی چی؟ روایت داریم که به یک شخص مؤمن یعنی شیعه گفته میشود دست برادر، دست همسایه مخالفت، مخالف یعنی چی؟ این سنی بگیر با خود دور بهشت. اینا رو هم داریم. حتی خیلی از کسانی که خواب حجت نیست، خیلی از کسانی که خواب هم میبینن تای خواب بهشون گفته میشه فضولی نکنید. تای خواب همینه، یعنی شما کسی رو برای جهنم و بهش تعیین نکنید، ما خودمون بلدیم چی کنیم. اینا همه نشون میده افکار ما خیلی درست نیست که همه رو داریم جهنمی میکنیم. جالب معتزله است، میگه باید تمام مبانیت مبنای اعتزالی باشه تا بتونی بری بهشت، بلا اشعری باشی، شیعه باشی، هر چی باشی جهنمی. حالا ما میگیم ما گروه خاصی رو میگیم بهشتیه، اونا از این گروه یک گروه خیلی کمی رو انتخاب میکنن میگیم بهشتی. مثل این که خدا من بهشتی چند نفر آفریده، بقیه هم جهنمی هست. این افکار باطله. یعنی لااقلش اینه که ما نمیدونیم، نه لااقلش، نه دکسرش، نه نمیدونیم. بعد که روشن بشه خداوند همه رو برده جهنم، اون وقت میتونیم شما اعتراض کنید. البته خوابها ارزش نداره، ولی من بعضی خوابها را شنیدم، برام گفتن ارشدم آخر خواب خطاب ماست که خیلی هنر داری خودت مواظبت کن، فضولی در کار بقیه نکن. آخر خواب همینه، همه خوابایی که من نقل کردن نتیجهش همینه. حقیقت هم همینه. ما چیکار هستیم که این عالم که بخوام تعیین کنیم؟ قسیم الجنت و نار خود خداست. کلید میده به پیغمبر، پیغمبر میده به حضرت امیر. پس قسیم الجنت من نه رضا تعمیر میشه، ما ایش کاریم. نمیخواستم این روز خیلی حرف بزنم، میخواستم مطلب تمومش کنم، ولی میشه که نشد. حتی ازا بله ببینید چند سال از خلقت آدم گذشته طبق شریعت. حالا من شما معتقدن که آدم از ازل آفریده شد، ولی شما بفهمید ما حرف مشهور رو قبول نداریم. شریعت میگه آدم آفریده شد بعد نسلش اومد. الان تاریخ تقریبا داره تعیین میکنه اون 7000 سال. زمان اول اسلام 6000 سال بود. حالا یه خودم بیشتر از 7000 سال. خب آیا این همه بیا موجود با این همه اهمیت انسان اهمیتش کم نیست؟ خودمون اهمیتمون کم کردیم. اهمیتمون کم نیست. یک انسان با این همه اهمیت آفریده بشه برای یه مقطع کوتاهی از زمان، اصلا این از عقل باور نمیکنه که خداوند نظام همه رو برای انسان گذاشته، انسان هم یه چند سال گفته بمونه بعدم برو. این اولا، ثانیا نقل اجازه نمیده. همون داستانی که عرض کردم تمام ائمه میان بعد از امام زمان، بقیه شون میان. یه چیز که امام حسین مثال میزنن، خود همون امام حسین کافیه. مقدار مکسشون در دنیا کافیست که بگه بیشتر زمان دنیا باقی مونده. این که خدا میگه علشت صبح و به غریب، خودشو نگاه میکنه، میگه قیامت نزدیک نیست، خودشو نگاه میکنه که زمان تو برش نیست. یعنی چون این قضیه واقعا اتفاق میفته، حقیقتا اتفاق میفته، بس غریبه. ولی زمان بعیدیه، این تا قیامت خیلی مونده، به نظر ما خیلی مونده. خدا که میگه غریبه، هم به خاطر اینکه محقق الوقوع بشیم که غریب، هم به خاطر اینکه زمان برای خدا نیست. البته وقتی با ما حرف میزنه به خاطر محقق الوقوع بودن میگه غریبه، نه به خاطر اینکه زمان برش نیست، به خاطر اینکه محقق الوقوع میگه غریبه. ولی از نظر ظاهری هست که آدم هم نقلی هم عقلی انسان اینجوری تموم نمیشه خلقتش.
بیشتر
ما همون مروایت هم باید 7000 سال سعید. خب حالا بگید، حالا قبول بگید 7000 سال هم رجعت، وقت اون افرادی که تو رجعت میان و افرادی که تا حالا آمدن مقایسه کنید، باز افرادی که رستگار شدن بیشتر، بس باز 7000 سال هم بگید. البته پیداست که رجعت بیشتر از 7000 سال، این روایت رو بخونید به رشت میریم. حالا عقلا که نمیتونیم چیزی بگیم، چون مسئله جزئیه و مسئله جزئی با عقل حل نمیشه، ولی نقلا که داریم. حتی اذا بلغ اقصى اثره و استوعب حساب عمره قبضه. اثر به معنای همون عجله در اینجا، منتها تعبیر به اثر فهمیده. حتی ازا بلغه یعنی به طوری که وقتی به اون نهایت اجل رسید و عمرش تمام شد، و از تو و حساب عمرهی یعنی تکمیل کرد، استیعاب کرد یعنی کاملا فرا گرفت، تکمیل کرد یا تکمیل شد، البته تکمیل کرد حساب عمرهی. حساب به معنای شمردنه، منتها شمردن کامل. عد رو داریم، حساب رو داریم، احصا رو داریم. عد یعنی شمردن، چه ناقص چه کامل. احصا شمردن کامله. میگه ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، لا تحصوها. اگه شروع کنید به شمردن معلوم میشه میتونیم بشمریم، که میگه ان تعدوا، بعد میگه لا تحصوها، به آخر نمیتونیم برسونیم، یعنی کامل نمیتونید بشمارید. شمردن کامل نیست ولی احساب کامله. حساب را میگن کامله، مثل احساس. حالا در اینجا حساب به کار رفته، حساب عمر، نه حساب مدت. حساب عمر یعنی به طور کامل. پس وقتی تکمیل شود حساب عمرش، یعنی تمام ایام و لحظات عمرش شمرده شود که با آخرم برسه. اون وقت قبضه او الی ما ندبه، خدا قبض میکند این روح رو، چون گفتیم همه این زمین رو به اون کل روحیم برمیگرد، خدا قبض میکند این روح رو الی ما ندبه، یعنی جمعش میکنه الی ما ندبه، الی ما ندبه او الی، یعنی دعاه او الی، خدا افراد رو دعوت کرده به سمت کمال و به دار برزخ و بعدم آخرت، حالا اونا رو قبض میکنه و اون سمت. نمیگه اونا رو نابود میکنه بعد در اونجا احداثشون میکنه، کلمه قبض نشون میده که انتقالشون میده به اون دنیا. اخ ما ندبه علیه رو خود امام تعیین میکنه، من موفور ثوابهی و محذور عقابهی، به سمت اون چیزی میرود که به اون سمت خونده شده، تکوینن خونده شده، خودش رو جوری ساخته که به سمت ثواب بره به سمت عقاب، نه که خدا او رو حلش داره به سمت ثواب یا حلش داره به سمت عقاب. درسته ندبه او یعنی خدا خونده، خدا دعوتش کرده، ولی دعوت حکیمانه کرده. حکیم وقتی یک نفر مجرم رو دعوت میکنه، خب مجرم رو داره دعوت میکنه، یه وقتی که محسن رو دعوت میکنه، محسن رو داره دعوت میکنه. اینجور نیست که زورکی دعوتش کند به ثواب یا زورکی دعوتش کند به عقاب. اینو وقتی دعوت کرده، اینی که پسته باید سر اون سفره بشین، اونی که کامله باید سر این سفره بشین. هر دام داره نعمت میکنه، جهنم داره نعمت میکنه، بهشتم نعمت میکنه، تا اون نعمت و این نعمت خدا در اون آخرت هم به همه نعمت میده. اونجا هم هیچ کس رو تشنه نمیذاره، گرسنه نمیذاره، اونجا به اینکه میگه آب داغ بخور، اون یا بخوند، پس همه مشغول خوردنه، اونتا متفاوت. حالا اینجا می فرماید موفور ثوابی، ثواب وافر. این نشون میده که ثوابی که خدا به ما میده هم که خودش میگه چند برابر عمل ماست. اینطور نیست که با عمل ما پایا پای معامله شده باشه، بلکه چندین برابره، موفور شده یعنی زیاد شده، موفور ثواب یعنی ثواب به اندازه نبوده، وفور پیدا شده یعنی زیادش کرده، اضافه شده. بعد محذور عقابهی یعنی خود اون شأن عقابه که باید مورد پرهیز قرار بگیره، مخوفه، محذوره، داره بیان میکنه که این عقاب سنخش چیست، هرچی هست این شأنو دارد که باید محذور باشه، یعنی مورد حذر باشه، باید مخوف باشه. در ضمنی که داره خبر میده، داره تبلیغ هم میکنه که حواستون باشه، عقابی امر محذور و مخوفیه، ثوابی امر موفوریه. خب اینا من سریع دارم میرم که برسن آخر مطلب، الا اینا همش احتیاج به توضیح داره. لعزی الذین اساءوا بما عملوا و عزی الذین احسنوا بالحسنى، اینا رو میبره اونجا تا جزا داده شود، جزا بدهد کسانی رو که بد عمل کردند، جزا بدهد بما عملوا و جزا بدهد کسانی رو که کار خوب کردند بالحسنى. توجه کنید در جزای عمل بد میفهمد بما عملوا، زیادتر بهشون نمیدم، به اندازه عمل میدم، حالا خیلی هاشم میبخشه. اونایی که میخواد جزا بده به ما عملو، یعنی به مقدار عمله، نه بیشتر، عمل بد کردن به همون اندازه جزاشون میده، اضافه نمیکنه. اما به کسانی که عمل خوب کردن میگه حسنا، حسنا فعل تفضیله، به بهتر از اون چه که عمل کردن بهشون جبران میده. که اینجا خدایی هم داره عدالت رو بیان میکنه، روشنه حکمت عدالت همه. عدلن منه، عدلن منه یعنی این کار به خاطر عدالت خداوند داره انجام میشه. عادل هیچ وقت ظلم نمی کنه ولی اضافه میده. خداوند این کارش عدله. عدله این چی؟ یعنی بدی رو به اندازه پاداش میده، خوبی رو بیشتر. این با عدل مخالفت نداره. اگه بخواد اون بدی رو بیشتر پاداش بده این با عدل نمیسازه، ولی اگر بخواد خوبی رو بیشتر بده این بی نداره. عدالت هست، علاوه بر عدالت تفضل هم هست. پس این عدل منه یعنی این عمل طبق عدالته. تقدست اسماؤه، یعنی اسماء خداوند مبرای از آلودگی ماده و حتی آلودگی امکانند. و تظاهرت آلاؤه، تظاهرت دوزی منو میکنی، ظهور پیدا کرده. آلا یعنی نعم، یا این که بگید تظاهرت یعنی پشت در پشت داده، چون تظاهر به منه کمک کردنه. این پشت به پشت میدن هم دیگر کمک میکنه، یعنی نعمت ها چنان هستن که هم دیگر کمک میکنن که نه از این که مرادف هم میان، پشت سر هم میان، مکس نداره، قطعی هم نداره. بعد لا یسأل اما یفعل بهم یسألون، این عبارت که اقتباس از آیه است خیلی بحث داره. منم الان تلاش میکردم همه رو تون میخوندم که به اینجا برسم، اما نمیشه در وقتی کم همه شو توضیح داد. لا یسأل اما یفعل بهم یسألون، حالا هم یسألون شو کار نداریم. لا یسأل اما یفعل، از خدا بلمه سوال نمی کن. چرا سوال نمی کن؟ چرا به خدا چرا نمی گویی؟ اشعری میگه که چون خدا مالکه هر کار بخواد میتونه بکنه، نباید چرا گفت. به مالک نمیشه گفت چرا، خب میگه ملکمه هر کار میخواد میکنه. اشعری اینطور معتقده، اشعری معتقده که پیغمبر خدا میتونه تو جهنم ببره، نمیبره ولی میتونه ببره، اگر با چشی نمیتونه حرف بزنه. اون بدترین انسان رو میتونه صدر بهش بنشونه، هیچ کس نمیتونه حرف بزنه، ملک شرکو میخواد میکنه. اشعری اینطور معتقده، ولی خب نه شیعه نه معتزله با اشعری موافقت ندارن. علی حال اون اینطوری معتقده چون ملکشه لا یسأل. معتزله و شیعه در اینجا تقریبا نزدیک هم فکر میکنن. اونا میگن چون خدا حکیمانه کار میکنه دیگه جای سوال نیست. او عالم به قبیح، عالم به حسن و میدونه که چی خوبه چی بده، خوب رو انتخاب میکنه بد رو رها میکنه، دیگه جای سوال نداره. اینطوری داره عمل میکنه، خداوند اینطوری داره عمل میکنه که عدالتش فضلش همه اختزا میکنه، دیگه جای سوال نداره. بعد در بعضی روایات آمده که حالا مفادش رو من از میکنه، خداوند چی رو کم گذاشته که تو میخوای سوال کنی؟ کجای کار ناقصی که میخوای سوال کنی؟ و این معنی خوبیه برای این عبارت. یه روزی شخصی منو دید گفت این لا یسأل اما یفعل بهم یسأل، اون چطوری معنی میکنه؟ خب من معنی کردم، گفت نه هیچ کنم از اینا نیست، من تازگی به یه مطلب رسیدم، فکر کن ببین درست یا نه. همین معنی اخیر گفت. بعدها من تو روایت این معنی اخیر پیدا کردم، حالا نمیدونم به ذهن خودش رسو از روایت گرفته بود نمیدونم، ولی خب داریم دیگه نظیرش داریم که خدا چیزی کم نذاشته است، جای سوال باقی نذاشته که شما سوال کنید. این چند تا قول بود که من سریع گفتم رد شدن. یک قولم قول فلسفه است. فلسفه میگن سؤال بلمه سؤال از هدفه، سؤال از غایت فعله. چرا این کاری کردی؟ مثلا برای اینکه به این هدف برسن. از خدا سؤال بلمه نمیشه، این خدا هدف برای کارش نیست. هدف برای کارش نیستن چی؟ یعنی این کارا بیمنفعته، کاری که خود داره انجام میده؟ یا نه خودش منفعتی نمیبره. هدف برای خالق نیست یا هدف برای خلق نیست؟ هدف برای خلق مسلم هست دیگه، همه میبینیم داریم به هدفی میریم. عالی ترین هدف خود خدا فهمیده. ما خلق تلکه نبلیس لله یعبدون، این خودش هدف. و فواید بین راهی زیاد داریم که ما به اون فواید نائل میشیم، اینا همه هدف خلقته. اما خالق هدف ندارد. فیلسوف میگه خالق هدف ندارد، چون اگر هدف داشت شخص فاعل به خاطر هدف کار کند، معنیش اینه که به هدف که رسید کامل میشود. چیزی رو که نداشت به دست میاره. هدف مورد خدا من نمیشه نگفت، نمیشه گفت خدا من به هدف میرسد و کامل میشود. هدفش نه، حتی هدفش به کمال رسیدن ما نیست، حتی این هم یه هدف ما هست ولی هدف خدا نیست. خدا ما رو خلق نشده که ما به هدف برسیم، ما به کمال برسیم. ولی این به کمال رسیدن قهرن برای ما هست اگه اقدام کنیم، ولی خدا به این جهت خلق نشده. یعنی چون اگه به این جهت خلق میشد به خدا میگفتیم خدایا اگر من به کمال میرسیدم و نمیرسیدم باید تو فرق میکرد. خب مثلا میگو فرق میشه، خب فرق میشه یعنی استفاده میشه از بعد از رسیدن من، در حالی که استفاده بردن خدا اصلا غلطه. پس نباید بگیم خدا هدف دارد. اینه در بعضی عبارت ها میگن، در بعضی عبارت ها میگن هدف ذاتشه. بینیم قشنگه، هدف ذاته خیلی خوبه، منطقه باید معنیش رو فهمید. هدف خدا از کار ذاتشه. ببینید من میخوام خلاصه بگم که مطلب تموم بشه، فقط یه جوری بشه که فهمیده بشه. وقتی سوال به چرا میکنید، آن چه پشت چرا میاد هدف، یعنی آن جوابی که پشت چرا میاد هدف. به خدا میگیم چرا جهان را آفریدی؟ چی جواب میده؟ میگه مقتضای ذات من، ذات من فیاض متفضل جواد مقتضاش اینه. به خورشید بگه چرا داری نور میدی؟ میگه مقتضای ذات من. هدف خورشید از نور دادن خودش ذاتشه، چیزی دیگه نیست. هدفش نور دادن، نور دادن هم که ذاتشه. هدف خدا از خلقت فیضه، که فیضم ذاتش. پس ببینید پشت سر چرا ذات میاد، پس معلوم میشه هدف خدا از خلقت ذاتش. هدفی جز خودش نداره. این تعبیراتی گفتن، هدف خدا از خلقت ذاتش، هدفی جز خودش نداره، هدفهای دیگر برای خدا نیست. این همه کلماتی گفته شده، من همه رو به نحو مختصر توضیح دارم. اینا خیلی بحث داره، بحث با مثال‌های متعدد، بحث خیلی لازم هم هست، ولی من به همین نظر اکتفا میکنم. اگر یادمون بمونه در جلسه آینده این رو مطرح کنیم، هیچ یادش نخواهد موند. این جلسه تعطیلات با طولانی هیچ یادش نمونه. خب من رسوندم مطلب رو به والحمدلله الذی لو حبس، یعنی از اولی که شروع کردیم یه حمد شروع کردیم تا اینجا ادامه دادیم، حالا یه حمد بعدی میخوام شروع کنیم. سر مطلبی میتونیم تعطیلش کنیم برای مدت طولانی.